الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 13، يشترط في الخلع على الأحرات أن تكون كراهة الزوجة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة والدخول في المعصية. درباره شرایط خلع، یکی از شرایط صحت خلع اینه که کراهت از زوجه باشد در مقابل مبارات، که در اونجا کراهت من الطرفین است، و در مقابل اونجایی که اصلا کراهت مثلا از قبل زوجه. یشترط فی الخلع الکراهة من الزوجه، و کراهت از زوج فایده ای ندارد در خلع، کما اینکه کراهت از هر دو هم سبب خلع نمی شود بلکه سبب مبارات. ولا اشکال ولا کلام فی ذلک و علیه الاجماع و النصوص المستفیضه ان لم تكن متواتره. روایات هم بر این معنا دلالت میکنه که زن باید دارای کراهت باشد و خوشش نیاد از مرد. لکن وقع الخلاف در این که آیا معتبر است در کراهت اسماع زن معنای این جملاتی که در روایات آمده، معنای جمله این که من دیگه همبستر با تو نمیشوم، حرفت را گوش نمیدهم، افراد را بی اجازه به منزل میآورم، امر تو را اطاعت نمیکنم، آیا شنوندن معانی اینها و تفهیم معانی این الفاظ لازم است اما بالفعل او بالقول، یا نه مطلق الکراهت کافیه؟ آیا معتبر است در این کراهت تفهیم معانی این الفاظ بالخصوص، یا نه تفهیم معانی این الفاظ بالخصوص را نمیخواهیم، مطلق الکراهه کافیه؟ و یا معتبر است اسماع الفاظ این جملات، بگیم اصلا خود این لفظها را باید بشنواند، خود این الفاظ را باید بشنواند، و الا اگر با فعل هم این معانی رو بفهمونه فایده ای ندارد. مثل قرائت حمد و سوره که قرائت میخواییم گذراندن بر قلب کفایت نمی کنه، اینجا هم بگیم اسماع این الفاظ لازمه، الفاظی که در روایات آمده، و لا تفهیم مدلول به وسیله افعال هم فایده ای نداره. این هم یک احتمال است. اجازه بفرمایید، من کراهت عرض کردم، نگفتم کراهت شدید. حالا من که نرسیدم، من دارم به مسئله عرض میکنم، حالا من دارم بحث را عرض میکنم. و یا این که این دو احتمال در مسئله، پس یکی این که بگیم تفهیم الفاظ اسماع جملات مخصوص لازم، یکی این که بگیم نه، اسماع معانی جملات مخصوص لازم، اما بالقول و اما بالفعل. یکی هم بگیم نه، کراهت داشتن این زن کافیست، کراهت المرأه به حیث و یخاف علیها خروج از طاعت و از حدود الله، همین کفایت می کند. زن کراهتی داشته باشد که یخاف و برش خروج از حدود الله و خروج از طاعت و ورود بر معصیت. حالا این کراهت زوجه از هر راهی که فهمیده بشود، چه با لفظ فهمیده بشود و چه با قول فهمیده بشود، همینقدر که زوجه دارای کراهتی است که یخاف علیه الخروج من طاعت الله و حدود الله و یخاف برش از اینکه حقوق واجبه مرد را عمل نکند، همین مقدار از کراهت شدیده، کراهت کفایت میکنه چه با فعل معلوم بشه، چه با قول معلوم بشه، چه از راه اخبار دیگران معلوم بشه، به هر طریقی که معلوم شد کفایت میکنه. یا نه اصلا ما کراهت نمیخواییم، لا یعتبر فی الخلع الکراهه اصلا، بل یکفی در باب خلع خوف وقوع خروج این زن از طاعت الله، خوف خروج از طاعت الله از مرد بدش نمیاد، اما این مرد میبیند این زن با این که از او بدش نمیاد ولی باز ابایی ندارد از این که مردی را بی اجازهش وارد منزلش کند، خوف خروج از طاعت الله و خروج از حدود بگیم کافیه. و یا کراهت باید کراهت شدیدی باشد که خوف خروج از حدود درش باشه، احتمالاتون بل وجوهون. یک احتمال دیگه هم هست که صاحب جهار فرمودن رو عرض کنم، و یا اینکه بگیم نه، کون افعال مرعه و اقوال مرعه به حیثی باشد که لها شأنیت الکراهه، برای اونها شأنیت کراهت هست، قابلیت کراهت هست، ولو الان این زنه از شوهر هیچ بدش نمیاد اما شأنیت کراهت رو داره، شأنیت کراهت و خروج از طاعت رو داره. کدام یکی از ایناست؟ احتمالاتون و وجوهون بل اقبل علا غیر واحد منها قول. ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع فرموده بر شرطیت اسماع جملات به مفهومها اما لفظن و اما فعلن، فرموده شرط است در صحت قول که زن مفهوم این جملات رو به مرده بفهمونه، یا با الفاظش یا با افعالش. اما اگر از جای دیگه مرده بفهمد، این ظاهر کلامش اینه که اگر مرده از راه دیگری فهمید زن کراهت دارد، او به درد نمیخوره. حتما باید زن تفهیم کند این جملات را به قول او به فعل. اونی که حق است از این احتمالات این که گفته بشود معیار خوف از حدود الله است، کلما حصل الخوف خوف زن از حدود الله بلکه خوف مرد از حدود الله، اینجا طلاق طلاق خلعه و اخذ فدیه مانعی ندارد. هر جا که بین زن و شوهر این خوف آمد، خوف خروج زن از طاعت خدا یا خوف خروج مرد از طاعت خدا، اینجا مانعی ندارد طلاق خل و یقع و صحیحا. زن میبیند که این مرد با او داره زندگی میکند، اما زندگی با او سبب میشود که این مثلا نفقهشو ندهد، زندگی با او سبب می شود که حق واجبش را انجام ندهد، یا زندگی با او سبب می شود نماز صبحش را ترک کند. این زن این خاصیت رو برای مرد دارد. زن می بیند می ترسد که مرد از حدود خدا خارج بشود. اینجا هم بگیم اگر زن گفت یه مقدار از مهریه ما می دم که منو طلاق بده، ولو هیچ کراهتی از قبل زوجه نیست، اما در این حال ترس از وقوع مرد در معصیت و خروج عن حدود الله وجود دارد، از اینه اینجور بگیم، حالا تو ببینیم اجماع چیزی برخلافش هست یا نه، از اینه بگیم معیار در صحت خلع خوف الخروج من حدود الله و من طاعته. این خوف، اجازه من عرض ما بگم، این خوف نسبت به مرد باشد یا این خوف نسبت به زن باشد. زنیست میبیند این مرد چون این زن رو دارد نماز صبح رو نمیخواند، اگر این زن رو نداشته باشه نماز صبح میخواند. زن به مرد میگه بیا یه مقدار مهریه ما بهت میبخشم، مرا طلاق بده تا تو گرفتار ترک و صلات، نمیخوایم بگیم واجبه ها، میخوایم بگیم خوب صحیحه، میگه یه مقدار رو میبخشم تا تو گرفتار ترک و صلات نشوی، بگیم همین مقدار کفایت میکند فضلا از کراهت موجبه للخروج و فضلا از این که لازم باشه جملات رو بگوید. همین خوف کافیه، من ای طریق حسل، چه از راه کراهت شدیده حسل، چه از راه اصل الکراهه حسل، چه از راه اسماع حسل، چه از راه تفهیم، مطلق الخوف کافیه. بفرمایید. نه زن و مرد، ببینید، نه کراهت نیست، ببینید کراهت شدیده زوجنی، آقایون همه بحث بردن در کراهت شدیده زوجه. من عرض می کنم کلما خیف علی الزوج او الزوجه الخروج من حدود الله و طاعته کلما خیفه یسه الخول، یعنی زن می تواند به مرد بگه مقداری از مهریه رو می بخشم تو مرا طلاق بده، این طلاق به عوض یقع صحیحا و یکون خلعا. دلیل چی؟ حالا این یه جهتی دارد، حالا عرض میکنم این البته توفیق را خدا از بنده و جناب عالی گرفته است و توفیق را از یه عده دیگر هم به نظر من گرفته است، از بنده و جناب عالی گرفته که قرآن را زیاد نمیخونیم، از یه عده هم گرفته که وقتشون علکی صرف حفظ قرآن میکنه. بدی من یه قرآن را بیاد، قرآن را بیا برات بگم دیگه وقتی من دیگه من شما را با قرآن روبرو کردم، با قرآن درگیری از این فیضیه بیرون می کنم. بفرم قرآن و هدو الطیب من القول ایو طیب احسن من القطیب من القرآن و هدو الطیب من القول ایو طیب اطیب من القرآن. توجه کنید این آیه شریفه بن آیه 229. حالا پیداش کنیم تا ببینیم چه جوری. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا یحل لكم ان تاخذوا آیه 229. ولا یحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. معيار اینه، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، مگر اینکه بترسن مرد و زن که اقامه نکنن مرد و زن حدود الله را. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح علیه ما فی مفتدت به. مانعی ندارد هر چی زنه بدهد از مهریش، مانعی ندارد. و تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فأولئک هم الظالمون. این قرآن و روایاتی هم که ما داریم و فتاوای علماء اسلام هم که داریم همه در رابطه با این آیه است. روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و یا روایات منقوله از رسول الله، سنه من النبی او من الائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین و فتاوای علماء اسلام و فتاوای علماء شیعه قدس الله ارواحهم همه در رابطه با این آیه است. یعنی این فرض نیست کسی شبهه کند بگه بله این آیه جواز الافتداء را میفهموند، اما حاضل افتداء خلعون و بائنون اینو دیگه نمیفهموند. این آیه فوقش میفهمونه زن اگه میبینه مردشون با این زن نماز نمیخونه میگه مهریه ما بد میدم، طلاقم بده تا بری از این گرفتاری ترک نماز نجات پیدا کنی. حلال است برای مرد گرفتن، اما نمیفهمونه که این خلعه، نمیفهمونه که این طلاق با این احکام خلع را دارد. این گفته نشود در اینکه تمام آیات، تمام سنت، ما وردف سنت و جمیع فتاوای علماء اسلام در رابطه با این آیه شریف هست، همه اونها ذیل این آیه شریفه بوده. گفته نشود پس چرا در روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در تمام این روایات اشاره ای به خوف خروج زوج نشده و همش اشاره است به خوف خروج زوجه؟ زوجه ازا قالت اوتن لا اوتن لکه فراشن، دیگری رو میارم تو خانت بی اجازت. چرا همه ی روایات ناظر به خوف زوجه است؟ خوف زوجه از خروج از ساعت الله و کراهت زوجه است. این گفته نشود لنها محمولتون علی الغالب. البته اون فرضی که ما کردیم یه فرض نادریه و اتفاقا نمیفته که یه زنی بیاد. حالا اولا باید اینجور باشه که مرده چون این زن زنشه نماز صبح نمیخوند، این یک. دو این که این زن هم بیاد ببینه راه به اینه که مهریه رو ببخشه، خودشو بی خانمان کند، خیلی دیانتش باید بالا باشه، خودشو بی خانمان کنه، از زندگیش کنار برد برای اینکه مرده نماز خون بشه. و این چون فرد نادر بوده در روایات، در روایاتش اشاره نشده است و الا آیه بیش از این رو ندارد. آیه مطلقه الله، بذاری من عرضم دوام بشه آیه بزرگوار، الله سید القوم خادم هم که بنده هستن، الله یقیمو، الله یقیمو حدود الله بترسن حدود خدا اقامه نشود. روایات هم عرض کردم ناظر به اینه، پس این فهمونه خلعه. روایات هم از باب غالب مورد نادر را روایات هم متعرضش نشده، بنابراین معیار همینه. و از اینجا روشن می شود وقتی این روایات ناظر به این آیه شریف است، معلوم می شود این جملات و این الفاظ موضوعیت ندارد. اینا جنبه چه دارد؟ طریقیت دارد. اینا همه بیان خوف و وقوع زوجه فی المعصیه است، همه برای بیان خوف وقوع زوجه فی المعصیه است. این روایات که میگه حتی تقول لا ابر لک قسما ولا آذنن، کسی که تو بهش اجازه ندادی، همه این روایاتی که این جملات رو دارد، اینا چون در رابطه با آیه شریف است الفاظش خصوصیت ندارد، بلکه این الفاظ در این آیات روایات آمده طریقا لتحقق خوف وقوع زوجه در حرام. مضافم این که حالا در دستایی که آقایون فرمودن عرض می کنن. ببرمون ابدا هیچ اینجور نیست، هیچ اینجور نیست، هیچ مورد مخصص نمی شود. توجه ببرمای اولا اون خیلی اشکال به عرض من نی، من که هم گفتم خیلی اشکال به عرض من نی، برای اینکه به هر حال شما این رو قبول کردید خوف و وقوع زوج فی المعصیه. گوش بده آقای بزرگوار، خوف، ببینید، خوف و وقوع زوج فی المعصیه، اینو قبول، فی معصیت خانوادگی، معصیت مدنی، اینو قبول دارید که خود در حال که اصحاب اینو نفرمون. حالا این مقدارش درسته، پس شما قبول دارید که الله یخافا الله یقیما حدود الله اهم است از وقوع زوجه فی ترک طاعت زوجیه او وقوع زوج فی ترک طاعت زوجیت. این مقدارش رو قبول دارید، میگید حدود الله یعنی حقوق زوجیت. اما نه، من عرض کنم آیه اهمه، دوباره آیه رو بخونیم، ثوابش نثار امام سلام الله علیه. ببینید آیه اینجوریه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. مورد مخصص نیست، اگر جسارت نبود یا به قول اون آقا جسارت در لفافه ادب میگفتن که مورد مخصص نیست. ساندویچی اینجور حرف زدن که بگیم الله یخاف الله یقیم حدود الله، یعنی حقوق زوجیت. الله یخاف الله یقیم حدود الله، فإن خفتم الله یقیم حدود الله. همه ی حقوق زوجیت اینجا بیان نشده تو آیه تازه بگید موردینه. فلا جناح علیه ما فی مفتدت به، تلک حدود الله فلا تعتدوها. و من یعنی خود همین حدود الله ها، تلک حدود الله یعنی خود این قبلی هم حدود الله. فوری اشکال نکنی که این رفت سراغ حقوق زوجیت ها، خود همین حکم هم حدود الله. تلک حدود الله یعنی همینم که گفتیم مرد بی خودی نمیتونه مهریه رو بگیرد، اینم حدود الله است. تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. این عبارت ها، این جمع مضاف، این تعبیرات رو شما اینجا که رسیدید بگید بله این حقوق زوجیت میخواد بگرد. نه، به نظر بنده آیه شامل است هم وقوع خوف وقوع زوج را فی خروج الطاعه المعصیه، ای معصیه، خوف وقوع زوجه فی الخروج عن الطاعه والمعصیه، ای معصیه. بنابراین اصلا کراهت اما نمیخواید، ما اونی که میخواییم خوف وقوع احد ما فی المعصیه است. و بهی یصح الخلع و یقع بائنا. ها؟ نه، هر دوشون. خیر، از کجا که میخواد عرض بنده را آیه میخواد بفهمونه؟ شو از کجایی نمیگی؟ الله یخاف و الله یقیم و حدود. دیگران که کار نداره، نمیخواد بگه خور برای این که فلان آقا اینجوریه، برای خور برای این که تبعیض نژادی در آمریکا است، یا پوستا مثلا میگن ما حقمون رعایت نمیشه، زن و مرد طلاق خور بدن. این که نی گوش بده آقای خدامی، بگه سیاه‌پوستای اونجا برای اینکه حقوقشون داره از بین میره و مردک رئیس جمهورم قبول کرده تبعیض نژادی را، بگیم بله. زنه میگه بیا یه مقدار مهریه ما بد میدم برای اینکه اونا لم یقیم حدود الله، لم یقیم حدود الله. قطعیه که خارج از زن و مرد که نمیگه الله یقیم حدود الله. برحال هر کسی و همون نزدیکان خودشو باید هدایت کند. اول و انذر عشیرت کل اقربین، چراغی که به خانه رواست آقای خدامی، ثانیا میگن به مسجد حرومه. خب بفرد، این تمام کلام در اینجا. حالا بذاری بخونی فرماشی در آجا بفرد. گفت اون که مسلمه، اون که مسلمه، که فتوا دادن اصلا، اون که بحثی نیست. بله، این که اگر معید عرض منه، معید عرض من است که اگر مرد نفقه زن را نمیدهد و زن برای اینکه اون نفقه را نمیدهد میره مهریهشو میبخشد تو طلاقش بده. گفتن صحیح است، قواعد مراجعه بفرم. از این معید عرض منه، با اینکه اینجا خروج طاعت زوج است، مرده نفقه نمیدهد، مرده کسره نمیدهد، مرده مثلا حقوق واجب را عمل نمی کنه چهار ماه یک بار. بله، حلال فتوا دادن، فتوا دادن. خب بله، این آقای چی، همه مردا نه، همه نامردا این کار را می کنن. توجه کنی، همه گوش بده عزیز من، همه مردا این کار را نمی کنن. مردها مثل حضرت آقای سیبویه که 20 ساله با زن نابینا شده زندگی میکنه. همه مردها که این کار نمی کنه، نامردها این کار کردن. فعل حرام مرتکب شده اما طلاق وقعه خلع. یعنی که نباید امضا کنه؟ چرا احساساتی حرف میزنی؟ چه کنه؟ این زن بیچاره که مرد خرجیش نمیگه که مجبوری، این زن بیچاره که مرد خرجیشو نمیده چه کنه؟ مردم که طلاق نمیده، مگه ما گفتیم زن مجبور این کارو بکنه که شما میگی نامرد؟ ما هم که میگیم حرامه، اما ما هم که میگیم حرامه، ما هم میگیم ترک الانفاق محرم. اما اگر زن سرش به سنگ خورده بیچاره شده میبینه خرجیشو نمیده، باز میگه اقلن از این مرد جدا بشیم، شاید یه مرد دیگری پیدا بشه خرجیمونو بده. مردی که طلاق نمیده، مردی که نفقه نمیده طلاق نمیده، چون نمیخواد طلاق بده. این زمینه کرده که مهریش از بین ببره. چیکارش بکنیم؟ چرا بگیم حرامه؟ بیچاره زن میشه طلاقش رجعی، بدتر میشه که بلا تشبیه. بلا تشبیه با اینکه شما فرزند زهراشی مثل طرفداری حقوق زن در دنیای غرب میمونه، این که بدتر میشه که بگیم بابا طلاق خل نمیتونه بده که بشه باهم، باید اصلا طلاق رجعی بده فرزند دوباره بگیردش. میگه میشه طلاق رجعی؟ توجه کن. حالا این عرض بنده بود، بنده معتقدم معیار طلاق خل خوف و وقوع احدهما فی المعصیه من المزاوجه کلما خیف الا یقیما حدود الله. طلاق خلع درسته، با این هم هست، عوض برای مرد حلال. حالا استدلال شده برای شرطیت تفهیم این الفاظ، گفتن این الفاظ و جملات باید تفهیم بشود، این جملات که تو روایات هست باید تفهیم بشه. استدلال شده برای او به اصل. یک، شک میکنیم اگه این جملات رو تفهیم نکنه طلاق خل صحیحه یا خل صحیح نیست. استصحاب به اصل میگه طلاق خل صحیح نیست، یکی به این جهت، یکی هم به روایاتی که در باب داریم، که این روایات همش در باب یکی از کتاب الخلعه. یکی از اون روایات این صحیحه حلبیه، محمد ابن یعقوب کلینی رضوان الله علیه، عن علی ابن ابراهیم هاشم قمی، عن ابی رضوان الله علیهما، عن ابن ابی عمیر، عن حماد ابن عثمان، عن عبید الله ابن علی حلبی، عن ابی، این سندی که یه بار گفتیم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يحل خلعها حتی تقول لزوجها والله لا ابر لك قسما. و دیگه هیچ قسمی را حاضر نیستم که حمس نکنم، مخالفت میکنم. ولا اطیع لک امرا ولا اغتسل لک من جنابه، دیگه غسل جنابت نمی کنم، یعنی اشارت به، یعنی سببش را انجام نمیدم، ولا نه اینکه مسبب را انجام نمیدم. ولا اغتسل لک من جنابه ولا اوتعن فراشک ولا آذنن علیک بغیر اذنک. یه مرد دیگه رو نعوذ بالله میارم تو بستر و یه کسی دیگه رو بشه اجازه میدم بی اجازت بیاد وارد بر تو بشه. وقد کان الناس یرخصون فیما دون هذا، امام میفرماد مردم کم در از اینشون زنه را رها میکردن. فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما اخذ منها. این روایت میگه که لا یحل خلعها حتی تقول لزوجها، حتی این حرفا رو بزنه. باز صحیحه محمد ابن مسلم چار همین باب، و انه یعنی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب خزاز عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال المختلعه التي تقول لزوجها اخلعني و انا اعطيت ما اخذت منك، المختلعه التي تقول لزوجها اخلعني و انا اعطيت ما اخذت منك، استفهام میکنه. فقال حضرت فرمود لا يحل له ان ياخذ منها شيئا حتى تقول والله لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا اذنن في بيتك بغير اذنك فاذا فعلت ذلك من غير ان يعلمها حل له ما اخذ منها. باز موثقه سماعت پنج این باب، قال سألته عن المختلعة قال لا يحل لزوجها ان يخلعها حتى تقول لا ابر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك ولا اغتسل لك من جنابه ولا اوتين فراشك وادخلن بيتك من تكره من غير ان تعلم هذا، من غير ان تعلم، تو یادش نزده باشی، ولا يتكلمونهم و تكون هي التي تقول ذلك، خودشون باید این حرفا رو بزنند. و غیر این از روایات دیگری که همین مطلب را تفهیم میکنه. در مقابل دو تا روایت هست که میفهمونه نه این حرفا لازم نی، و فی مقابله ما دو تا روایت که میفهمونه این حرفا لازم نی، یکی صحیحه ابن مسلم یک باب یک، محمد ابن الحسن عن حسین ابن سعید اهوازی عن محمد ابن ابی عمی جمیل ابن دراج از اصحاب اجماع، محمد ابن مسلم دو تا اصحاب اجماع در حدیث است، عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطیع لک امرا مفسرا و غیر مفسر حل له ما اخذ منها و لیس علیها رجعه. حرف تو گوش نمیدم، همینقدر که بگه کافی، چه حالا باز کنه حرف تو گوش نمیدم، یعنی چه باز نکنه، نداره. موثقه سماعه قال دوی همین باب، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لا یجوز للرجل ان یأخذ من المختلعه حتی تتکلم به هذا الکلام کله، فقال، حتما باید این حرفا رو همشو بزنه، لابد اشاره به همونی که تو روایات آمده، اشاره به اونه. فقال اذا قالت لا اطیع الله فیک حل له ان یأخذ منها ما وجد. اینا معارض با اون روایاته و دلالت میکنه گفتن اون جملات لازم نیست. مضافم به این که عبارات اون روایات اختلاف دارد در زیاده و نقصان، اون روایات هم جملاتش با هم اختلاف دارد، اینم دلیل بر اینه که لزوم نداره. و حتی همین لا اطیع لک امرا هم لزوم ندارد، لا اطیع لک امرا هم لزوم ندارد و ذکرش از باب غلبه است، ولا با فعل بفهمونه همین معنا را، با فعل هم بفهموند یکونو کافیا، با فعل این کراهت را بفهموند یکونو کافیا و ذکر از باب غلبه است. ولیکن عمده حرف اینه، این روایات برمتها اجمع اکتر در ذیل آیه شریفه است، معیار همونه. اذا حصل للزوج خوف وقوع الزوج في معصيه و خروج عن الطاعه من اي طريق حصل میتواند او را طلاق خول بدهد. اذا حصل للزوج خوف وقوع الزوج في المعصيه و في خروج عن طاعه الله میتونه مهریه را ببخشد و از مرد درخواست طلاق خول کند. اینا همه در ذیل اون آیه شریفه است. بنابراین ما شراحت شدیدن نمیخوایم، فضلن از این که لفظ بخوایم، الفاظ خاصه بخوایم. من یه سوال میکنم و این جواب بدن و بعد بحث رو تمام میکنیم، منتها سریع بیمونم که جواب میدن. آیا در خلع میشود فدیه را نفقه عده قرار داد یا نه؟ آیا در خلع میشود نفقه عده را گوش بده من بگم، نه خیر، با این عده داره مدخول است، درست میفرمایید. و آقایون که گفتن از خیلی همجور بدوی گفتن، فقه ساندویجی بود، من اینجوری گفتم، غلط اندازی کردم، برای همین دیگه به قول آقای مرتضی و اونایی که مثل ایشون گفتن اینه که در عده مختلعه، لما اینکه مختلعه با این است، عدهش نفقه نداره. گوش بده، چرا گوش نمی کنی؟ مختلعه مدخول و بها وقتی طلاقش دادن عدش نفقه دارد؟ چی؟ حامل برای اونی، چرا؟ حالا که اشتباه کردی جای دیگه رو میگیری، در حاملش هم للحمل است، نه برای اون. من مختلعه میگم به ماهی مختلعه، وقتی گفتن مختلعه یعنی حیث اختلاف، اونو بردی سراغ هم. اگر مرد بگه به زن من تو رو طلاق، زن به مرده میگه منو طلاقم بده، نفقه عده خلعم این فدیه، این درست نی، برای اینکه عده خلع نفقه ندارد، لنها نفقت البائن، از چی؟ از چای که آب ندارد میخواد آب بکشد، نه از کیسه خلیفه میخواد ببخشد. مرحوم علامه در قواعد دارد، از وجود خلع یلزم عدم خلع، از وجود نفقه در عده یلزم عدم نفقه در عده. سادش اینه، حزب اللهش اینه که اصلا عده مختلعا نفقه نداره تا بیاد ببخشدش. و صلی الله علی سیدنا محمد.